بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 152، صفحه 346، تاریخ 5 آبان ماه سال 1370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته السيدين الطاهرين صلاة ترغم أنوك الجاهدين اللهم ذكرنا للعلم والعمل به. الثالثة ما دل على وجوب الاحتياط وهي كثيرة، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا سيدا وهما محرمان. در ادله اخباریین بود در وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه. گفته شد به سه دلیل اخباریین تمسک نمودند. دلیل اول آیات قرآن بود، بیان کردیم و جواب دادیم. دلیل دوم سنت و اخبار بود. عرض شد به 4 طائفه خبر تمسک نمودند. طائفه اول اخباری بود که مفادشون این بود فتوای بدون دلیل حرام است. شیخ انصاری جواب دادن که براءت فتوای مع دلیل است نه بدون دلیل. طایفه دوم اخبار توقف بود، قف عند شبهه. جواب فرمودند که امر در اینجا امر ارشادی است. طائفه سوم که امروز محل بحث ماست، روایاتی است که بالمطابقه دلالت می‌کند در وجوب احتیاط، که عند شبهه احتیاط واجب و لازم است. 7 روایت رو شیخ انصاری نقل می کنند و بعد از هر یک جوابی رو عنوان می فرمایند. این روایات رو بحث خارجی نداره، از رو تطبیق کنیم و بخونیم تا بعد به جواب برسیم. حد ثالثه ما دل على وجوب الاحتیاط. طایفه سوم از اخبار روایاتی است که دال بر وجوب احتیاط است و هی کثیرتون، این روایات زیاده. منها صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج است قال سألت ابا الحسن علیه السلام، از امام هستم سوال کردم، عن رجلین اصابا سیدن، 2 نفر محرم بودن شکاری کردن، سیدی رو انجام دادن. سید در حال احرام میدونید حرام هستش و کفاره داره. حالا راوی سوال میکنه که 2 نفر در یک لحظه تیراندازی کردن، به یک سیدی خورد، اون سید کشته شد، آیا کفاره هر کدام به تنهایی یک کفاره دارن یا نه هر کدوم نصف کفاره دارن. امام میفرماین هر کدوم به تنهایی یک کفاره دارن. بعدم میفرماین اگر همچه مسئلهی برای شما پیش آمد احتیاط کنید. سألت ابوالحسن علیه السلام از دو مردی که اصابا سیدن، یک سیدی انجام دادن در حالتی که اون دو محرم بودن، الجزاء بینهما، آیا کفاره بین این دو تقسیم میشه؟ او علا کل واحد منهما جزاء، علا کل واحد منهاست تو بعضی از نسخه ها غلطه، علا کل واحد منهما جزاء، یا بر هر یک از این دو جزاء است. هر کدوم مثلا یه شترمرغ فرض کنید که سید کردن، حدود که اندازی کردن یه شترمرغ سید شده، آیا هر کدوم یه دونه شتر باید کفاره بدن یا نه یک شتر برای هر دو کافیست؟ قال امام فرمودن بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما سیده. امام فرمودن بلکه بر هر دو این که جزا دهد کفاره دهد هر یک از اون دو سید را، هر کدوم باید یک شتر کفاره بدن. فقلت ان بعض اصحابنا سألني عن ذلك، راوی میگه به امام عرض کردم بعضی از اصحاب از من همین سوال رو کرد، فلم ادر ما علی، من نفهمیدم چه چیزه بر او، باید چه کار کنه، آیا هر کدام یک کفاره بدن یا نه هر دو با هم یه دونه شتر کفاره بدن. قال امام فرمودن اذا اصبتم بمثل هذا، اگر به مثل این مشکل گرفتار شدید، این به مثل هازا رو بعدن در جواب خواهیم کن، دو تا احتمال درش. یه احتمال اینه اذا اصبتم به مثل هازا، یعنی وقتی همچه سیدی رو دچار شدید، اگه دو نفر بودید محرم بودید هر دو با هم یه سیدی رو مرتکب شدید، وظیفتون اینه. این یه احتمال که هازا رو به سید برگردونید. یه احتمال اینه که هازا رو به سوال برگردونید، اذا اصبتم به مثل هازا، یعنی اذا اصبتم به مثل هازا سوال، اگه کسی همچه سوالی از شما کرد ولن تدرو و شما ندانستید حکم رو، فعلیکم الاحتیاط، پس بر شما باید به احتیاط، باید احتیاط کنید، حتی تسألو عن، تا این که از امام سوال کنید و تعلمو و علم پیدا کنید. صریحا در روایت داره علیکم الاحتیاط، در شما باید به احتیاط. یک روایت منها موثقت عبدالرحمن ابن وزاح، موثقه عبدالرحمن ابن وزاح هست علی الاقوا، علل اقوا متعلق به اون مبسقه. تو این روایت دو تا نظره، یکی از روایاتی که در این روایت هست فردیست به نام سلیمان ابن داوود، نسبت به آقای سلیمان ابن داوود علما عرض کنم که اختلاف دارن، نجاشی میگه ثقه است و ابن قزائری میگه عرض کنم ضعیف هستش. شیخ انصاری نظر نجاشی رو قبول میکنن، لذا میفرماین مبسقه عبدالرحمن ابن وزاح علل اقوا، اگر سلیمان ابن داوود ضعیف باشه حدیث موثقه نمیشه، ضعیف میشود. اگر سلیمان ابن داوود ثقه باشه دیگه بقیه روات همه ثقه هستن، حدیث میشه موثقه. مرحوم شیخ قبول داره که این حدیث موثقه است. عبدالرحمن ابن وزاح، عبدالله غلط، عبدالرحمن ابن وزاح، موثقه عبدالرحمن ابن وزاح علی الاقوا. قال کتبت الى العبد الصالح، به امام هفتم چنین نوشتم، سوال کردم از امام هفتم یتوارا ان القرص، قرص خورشید از ما مخفی می شود، و یقبل اللیل، شب رو می کند به سوی ما، و یزید اللیل ارتفاعا، ارتفاع شب بیشتر میشه، یعنی کم کم شب پهنه خودش رو می گستراند، و یسر ان الشمس، خورشید از ما مخفی می شود، و یرتفع فوق الجبل، و بالا می رود بالای کوه، حمره به طرف مقابلمون کوهی است، نگاه می کنیم یک عرض کنم که رنگ قرمزی در آسمان، شعاع زردی در آسمان گسترش پیدا می کنه، و یؤذن عندنا المؤذنون، صدای اذانگوها هم به اذان بلند می شه، فأصلی حین اذن، نماز بخونم و افطار کنم، این کنتو صائمن، اگر روزه دارم، او انتظر حتی تذهب الحمرة التي فوق الجبل، یا نه انتظار بکشم تا این که اون عرض کنم که سرخی، شعاع سرخ رنگی که بر روی کوه قرار گرفته پخش بشه و از بین برود، چه کنم؟ فکتب علیه السلام ارا لکه ان تنتظر حتی تذهب الحمرة، من عقیدم اینه، چنین میبینم که انتظار بکشید تا این که اون شعاع از بین بره و تأخذ بالحائط لدینک، در دینت احتیاط کنی. تأخذ بالحائط لدینک، با کلمه احتیاط سکار رفته، در دینت احتیاط کنی. حائط معنای همون احتیاط هستش، مراقبت، تحفظ، تحرز، احتیاط. شیخ انصاری می‌فرمایند این حدیث راجع به یک مورد خاص بیان شده، لکن در پایان ملاف کلی بیان کرده و تأخذ بالحائط لدینه، در دینت مطلقا احتیاط کنی. ملاف کلی اینه که در مورد شبهه در دین باید احتیاط کرد. فإن الظاهر أن قوله عليه السلام، ظاهر این است که قول امام علیه السلام و تأخذ، این که امام فرمودند و تأخذ بالحائط لدینه، این جمله بیان منات حکم است، میخواد علت حکم رو بیان کنه. چرا در این مورد خاص منتظر بشی؟ به خاطر احتیاط، باید در دین احتیاط کرد. چنانچه مثال زیاد داریم، میگه در قول تو به مخاطب چنین میگی: ارا لک ان توفی دینک و تخلص نفسک، من چنین میبینم که تو قرضتو بدی و خودتو خلاص کنی. این تخلص نفسک ملاک برای توفی دینک هست. ملاک اینه که انسان باید نفس خودش رو از عهده خلاص کنه، چه قرض باشه، چه نمیدونم نماز قضا باشه، چه روزه قضا، هر چی باشه، خلاص نفس ملاکه. اینجا هم در پایان این روایت ملاک احتیاط در دین هست. فیدل علی لزوم الاحتیاط مطلقا، دلالت میکند بر این که احتیاط لازم مطلقا در تمام موارد. و منها حدیث سوم: ما عن اعمال المفید الثانی ولد الشیخ، حدیثی که از اعمالی مفید ثانی نقل شده، فرزند شیخ طوسی، به سند که صحیحه، به سندی که نظیر صحیح هست. اینجا دقت بفرمایید، در کتب رجالی و در کتابهای علما کلمه مفید به چهار نفر اطلاق میشه. یعنی مفید ما در کتب که نگاه میکنیم چهار اطلاق داره. مفید مطلق بدون هیچ قیدی مراد شیخ مفیده. مفید ثانی مراد پسر شیخ طوسی هست، محمد ابن حسن ابن محمد طوسی. وقت ما دو تا مفید دیگه هم داریم که هر دو اهل نیشابور، از علمای بزرگ نیشابور هستن، که تحت این عناوین در کتب ذکر میشه: مفید رازی یا المفید نیشابوری. این چهار اطلاق مفید هست که در کتب رجالی و کتب علما به چهار تن از علمای بزرگ شیعه به خاطر خواص بارز خاصی که داشتن کلمه مفید بهشون اطلاق میشه. حالا ای حال یکی پسر شیخ طوسی هست، از اعمالی مفید ثانی پسر شیخ طوسی، به سندی که مثل صحیح هست. باز در این سند هم اختلاف هست. علی ابن محمد کاتب اشاره میکنن در این سند وجود داره، بعضی ها میگن ثقه نیستش، لیکن مرحوم شیخ بر طبق مبنایی که دارن میفرماین چون مرحوم شیخ مفید ازش نقل کرده، ثقه ازش نقل کرده، دال بر توثیق اوست، پس این روایت موثقه مثل صحیح خواهد بود. اعمالی مفید ثانی ولد شیخ طوسی به سندی که مثل صحیح هست، از مولای ما ابوالحسن الرضا علیه السلام قال، قال امام هشتم فرمودن امیر مؤمنان علی علیه السلام به کمیل بن زیاد چنین فرمودن: اخوک دین و که تحتت لدین که به ما شعر، دین تو برادر توست، پس احتیاط کن در دینت به اون چی که میخواهی. بعدن توضیح حدیث خواهد آمد در مقام جواب. یعنی احتیاط کن اون چی که توانایی داری. انسان نسبت به برادرش چقدر احتیاط میکنه؟ اگر احتمال بده مریض شده، گرفتار شده، مشکلی برش پیش آمده، تمام جوانب رو بررسی میکنه. امام تشبیه میکنن، میفرماین دین مثل برادر است. همونطوری که در زمینه شؤون مختلف برادر انسان مرتکب احتیاط میشه، در دین هم در همه مواردش باید احتیاط کنه. ولیس فی السند، در سند شخص ضعیفی وجود نداره مگر علی ابن محمد کاتب، اونچنان علی ابن محمد کاتبی که روایت میکند از او شیخ مفید، چون مفید ثانی ازش روایت کرده، او هم ثقه است، سند صحیح میشه. و منها ما عن خط الشهید رحمه الله، به خط مرحوم شهید، فی حدیث طویل، در حدیث طولانی از شخصی به نام عنوان بطلی از امام صادق، یقول فیه، امام فرمودن سل العلماء ما جهلت، از اندیشمندان سوال کن اون چرا که جاهل هستی، و ایاک ان تسألهم تعنتن، مبادا از علما سوال تعنتی و سوال به طور عرض کنم که آزمایش داشته باشید. در این حدیث امام نهی میکنن که سوال تعنتی درست نیست. سوال تعنتی اینه که انسان جواب مسئله ای رو میدونه، برای اینکه طرف رو به قول معروف خرابش کنه، آبروش رو ببره، از او سوال میکنه. این سوال در روایات مختلفی ازش نهی شده و جدن باید انسان از این مسئله بترگیزه. حفظ آبروی برادر دینی واجب و لازمه. هیچگاه انسان نباید به خاطر غرور خودش، به خاطر انگیزه های مختلف نفسانی، سعی در تخریب دیگران داشته باشه. یکی از مواردش همین سوال تعنتی است. اگر پایان بحث برسیم، من یک دو نکته در این زمینه دارم اشاره میکنم. حالا بگذاریم. و ایاک ان تعمل برأیک شیئا، مبادا به رأی خودت عمل کنی. و خذ الاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد الیه سبیلا. احتیاط رو عرض کن در تمام امورت تا وقتی که راهی به احتیاط پیدا میکنی. و قرار کند فتوا دادن و احرد من الفتیا، فرار کن از فتوا دادن که تفسیر شده مراد فتوای به رأی هست. هر بکه من الاسد، همانند فرار کردن از شیر. ولا تجعل رقبتک عتبتا للناس، گردن خودت رو پلی برای مردم قرار نده. قیاس نکن، با قیاس فتوا برای مردم صادر نکن. نتیجتا مردم از راه تو به بهشت میرن، فردا میگن مقلد فلانی بودی، مجتهد ما چنین گفت، به فتوای او عمل کردی، مشکلی برشون نیست، لکن برای تو مشکل درست میشه. گردنت رو راه عبور مردم قرار نده. ولا تجعل رقبتک عتبتا للناس، عتبه یعنی در، یعنی اون مکانی که انسان وارد جایی میشود. و منها حدیث بعدی مرسله ایست از شهید رحمه الله، حکایت شده از فریقین، شیعه و اهل سنت، نقل کردن از قول رسول الله: دع ما یریبک الى ما لا یریبک، رها کن اون چرا که در شک و ریب است، موارد شبهه رو رها کن، الى ما لا یریبک، برو به طرف اون مواردی که شک و شبهه درش نداری. فانک لن تجد فقد شیء ترکته لله عز وجل. در بعضی از نسخه داره فانک لمن تجد، غلطه، فانک لن تجد فقد شیء. حد درستی که تو از کنم که یاد نکرده ای، نمیابی از بین رفتن چیزی را که ترک کنی برای خدا. موارد شک و شبهه رو که برای خدا ترک کردی اینجوری نیست که از دست داده باشی، از دست نداده ای، موارد شبهه در دست تو هست. خلاصه موارد شبهه رو که برای خدا ترک کنی به ثوابش میرسی. و منها حدیث بعدی باز مرسله شهید از رحمه الله از قول امام علیه السلام: لک ان تنظر الحزم و تأخذ بالحا بالحائطه لدینک، برای توست این که منتظره، این که نگاه به حزم داشته باشی، با دقت به مسائل نگاه کنی. عرض کنم که بدون دقت در مسئله وارد نشوی و عکس کنی به احتیاط کردن در دین خودت، باید احتیاط کنی. و منها حدیث آخر باز مرسله هست از ائمه معصومین علیهم السلام: لیس بناکب عن الصراط من سلک سبیل الاحتیاط، نمی لغزد از صراط کسی که برود به راه احتیاط. کسی که راه احتیاط رو برود از صراط به جهنم سرازیر نمی شود. و الجواب اما عن الصحیحه فبه عدم الدلاله. اینا بحثای رجالی هست، چون اشاره کردید بنده از کنم یکی از مباحثی که واقعا در حوزه های ما جاش خالی امروز مباحث رجال. متاسفانه از علومی که شدیداً دخیل در استنباط علم درایه و رجال هست، با اونچنان که باید و شاید در حوزه ها جایی نداره، در دروس خارج هم به طور پراکنده مطرح میشه. این علم یک علم کلی هست، قوانین مدون مربوط به خودش رو داره، باید انسان این قوانین رو درس بگیره و یا به دقت مطالعه بکنه. که جاش خالیه واقعا. ای کاش در همین سطوح رسائل و مکاسب بحث درایه و رجال هم به طور عمیق مطرح بشه. حالا این به طور کلی مطلب، لکن در اینجا این مسئله اختلافی هستش. فردی رو دیگران عرض کنم که میگن ضعیفن، حرف اونها هم برای ما ملاک نیست، مشکوک این طرف. اینجا مبنا چند مبناست؟ بعضی از علما میگن اگر فرد ثقه ای از اون نقل کرد داله بر توثیقش میشه، این خودش مبنا هست و جای حرف هم داره و صحبت داره. مرحوم شیخ از اینجا و بعضی از موارد دیگه معلوم میشه که همین مبنا رو قبول دارن، ثقه ای از فرد مشکوک اگر نقل کنه داله بر توثیق او خواهد بود، یعنی گویا که اول گفته از علی ابن محمد کاتب ثقتان ثم نقل عنه کذا، ثقه ای دال بر اصرم شهادت به توثیق داده بعد ازش نقل کرده. این مبنایه در جای خودش باید نقل بشه. الجواب انصاری شیخ انصاری وارد جواب می شوند از ذکر روایات احتیاط. خلاصه استدلال این شد که روایات میگوید در دین باید احتیاط کرد، موارد شبهه یکی از موارد دینی است، لذا انسان باید در این موارد مرتکب شبهه نشود و احتیاط کند. این خلاصه استدلال شیخ انصاری. در مقام جواب تک تک این روایات رو بررسی می کند. در بعضی از روایات اشکال دلالتی مطرح میکنند و در بعضی روایات اشکال سندی، اما حدیث اول چه صحیح بود در رابطه با شیخ انصاری سندش رو قبول دارند لیکن در دلالتش اشکال میکنه. خلاصه اشکال این است که این حدیث ربطی به بحث شبهه حکمیه تحریمیه ندارد که محل بحث ما. قبل از بیان توضیح اشکال یه مقدمه رو عرض می‌کنم. مقدمه این است که شک انسان تارتن شک در تکلیف است، صارتن شک در مکلف و به، شک در مکلف و به هم سه قسم است. صارتن دوران امر بین متباینین است، صارتن دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی است، و تارتن اقل و اکثر ارتباطی. این سبه برای هر کدوم یه مثال میزنیم یکمی توضیح. شک در مکلف و به و متباینه، مثالش این است که یقین دارم نمازی بر من واجب، نمیدونم ظهر است یا جمعه است. شک در مکلف و به دوران امر بین متباینه است. اینجا علما میگن وظیفه احتیاط است. ما باید احتیاط کنیم. اسم دوم اقل و اکثر استقلالی، مثالش این است که یقین دارم من قرض دارم، نمیدانم قرضم 1000 تومنه یا 1500 تومن. اینجا اقل و اکثر است. چرا بهش میگیم استقلالی؟ فرمایم دلیلش این است اگر در اینجا در واقع اکثر واجب باشه، یعنی 1500 تومن، شما اگر اقل رو انجام دادی این به نسبت خودش شما تکلیف رو امتثال کرده اید، یعنی 1000 تومن پول طرف رو دادید، به اندازه 1000 تومن ذمتون بری شده. این اقل مستقلن موجب امتثال تکلیف شده است. خوب دقت کنید، در اقل و اکثر استقلالی تمام علما بل اجماع میگن ما اقل رو اخذ میکنیم، در اکثر براءت جاری میکنیم، یعنی در اکثر شک در تکلیف داریم ما براءت جاری. این قسم دوم اقل و اکثر استقلال. قسم سوم اقل و اکثر ارتباطی، مثالش مثل این که یقین دارم نماز بر من واجبه، نمیدانم نماز بدون سوره واجب است یا نماز با سوره، یا بگید نمیدونم نماز با سلام واجبه یا بدون سلام. چرا میگن اقل و اکثر ارتباطی؟ دلیلش اینه که در اینجا تمام اجزا با هم رابطه دارند. به این معنا که اگر اکثر واجب باشه شما بیاید اقل رو مرتکب بشید، یعنی نماز بدون سلام یا بدون سوره بخونید، هیچ فایده ای ندارید. اقل و اکثر با هم مرتبطن، باید با هم انجام بشن. اقل تنها فایده ای نداره. در اقل و اکثر ارتباطی اکثر علما قائل به وجود احتیاط می باشن.
شون میگن این حدیث کجا به درد میخوره؟ این حدیث در فقدان نفس کارگر نیست، چون حدیث نگفته که اگر شما این حدیث در رابطه با تعارض نفسین کارگر نیست، چون این حدیث میگه اگر که نفسی نبود، فقدان نفس بود، شما آزاد هستید. یا نهایتا میگه این حدیث اگر که نفس شما مجمل بود که بعد نتونستید از این نفستون استفاده کنید که باز گفتید فقدان شده
شد
بعد شما میتونید عمل بکنید و آزاد نید. اما در تعارض نفسه این دلیل چیه؟ هیچ حالات کاربردی نداره. بعد ما میریم مراجعه میکنیم میریم تمام کسانی که آمدن از این حدیث آمدن در تعارض نفسه این یک حکم رو گفتن، هر کسی در تعارض نفسه این حکم رو بیان کرده در فقدان نفس و در اجمال نفس هم همون حکم بیان کرده. اگر در تعارض نفسه این حدیث کل شیء مطلقا حتی یرد از این نفسه کارگر نیفتاد و با اخبار توقف تعارض نکردش، تعارض نکرد بله چون اخبار توقف میشید نگفت که این مثلا خلاف اون دیگه با همجه بله بعد میگیم که صورت تعارض نفسین جز اخبار توقف شد و این حدیث کارگر نیفتاد، پس بنابراین هر کس که در یک جای این اجماع مراجعه کرد، تمام کسانی که در از یک دلیلی استفاده کردن در تعارض نفسین در اونجا استفاده کردن و اگر از دلیلی نتونستن در تعارض نفسین استفاده کنن در فقدان و اجماع نفس هم استفاده نکردن. بنابراین شما از این حدیث نمیتوانید در فقدان تعارض نفسین استفاده کنید، در فقدان و اجماع نفسین هم نمیتوانید استفاده کنید. بنابراین این حدیث در هیچ کدوم از مورد نداره، موضوعیت نداره.
قرائتی ها شده چیم دیگه که ما بالاخره در همین دو موردش میتونیم بقرد جمع کنم. این ها میخوام بگیرن که ما که در تعارض نفسون مثلا توقف میکنیم اجماع مرکب اینه که در اون
برایتی ما هم دست همینه که برایتی ها نمیتونه استفاده کنه. اجماع مرکب داریم یک کسی نمیتونه تحفیز قول سالس کنه. اگر شما در این دوتا استفاده کردید میگن کسانی که در تعارض نفسین نتوانستن، اول برایتی شما در تعارض نفسین میتوانید از این حدیث استفاده کنید؟ میگه نه. میگه خب بیاریم تحقیق کنیم تمام کسانی که آمدن حکم دادن در تعارض نفسین
خود برایتی ها در مورد تعارض نفسین هستشون چیه؟
نمیتونه از این حدیث نمیتونه
نه بسیار کنی برایتی هایی میتونه نه گذاشته از این
وعده نمیگه
با استقلالی شد و یا ارتباطی شد. اقل و اکثر استقلالی براءت، اقل و اکثر ارتباطی احتیاط داریم. اگه خواستید بیشتر در این زمینه توضیح داشته باشید به کتاب عنایت الاصول فی شرح کفایت الاصول جلد چهارم صفحه 194 مراجعه بفرمایید. اونجا اقل و اکثر رو مفصلشون توضیح دادن. اقل و اکثر بحث زیاد داره، ملاکش چیه، غرض چیه، متأخرین مرحوم آغازیای عراقی، مرحوم آیت الله حکیم در حقایقشون، آش محمد حسین، حضرت امام امت قدس الله روح و زکیه در کتابای اصولیشون هر کدوم حرفایی برای خودشون دارن که با توجه به اونها من این مقدمه رو عرض کردم، لیکن اونها در جای خودش فقط همین مقدار اقل و اکثر رو اینجا ما بدونیم کافی است. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، حدیث اول مربوط به صید است. راوی میگه صید کردم در حال احرام، نمیدونم کفارش برای من نصف شطور است یا تمام شطور. این سوال طرف شکی نیست که اینجا مورد اقل و اکثر است، نمیدونن کمتر واجبه یا زیادتر. اینجا از دو حال خارج نیست. تارتن شما اقل و اکثر رو اینجا استقلالی میگیرید. اگر اقل و اکثر استقلالی باشه اینجا در مقدمه گفتیم بل اجماع جای براءته، اصلا جای احتیاط نیست اینجا. اینجا مثل شک که در تکلیف است و شما براءت جای می‌کنید. این اولا. ثانیا، در فرض که شما بگید ما در این اقل و اکثر استقلالی دلیل خاص داریم که باید احتیاط کنیم، این اقل و اکثر از محل بحث ما خارج، چون اینجا یقین به تکلیف دارید و شک در مکلف به. محل بحث ما شبهه تحریمی است، یعنی شک در تکلیف دارید. از محل نزاع شک در تکلیف است، روایت شک در مکلف به هست. این ربطی به هم ندارد. و اضافه بر این مسئله محل روایت شبهه وجوبیه است. شک داریم نصف شطور باید کفاره داد یا یک شطور، واجب نصف شطور کفاره دادن یا یک شطور، شبهه وجوبیه است. محل نزاع ما در شبهه تحریمیه است. چطور شما میگید روایت میگه در شبهه وجوبیه احتیاط کنید، شما اینو میکشونید به شبهه تحریمیه؟ این قیاسه، ربطی به هم نداره. این یک احتمال. و احتمال دوم این است اقل و اکثر ارتباطی باشن. اگر اقل و اکثر ارتباطی شدن باید احتیاط کنیم، قبوله، لیکن ربطی به محل نزاع ما نداره. شبهه وجوبیه است، شک در مکلف به است، و اقل و اکثر ارتباطی است. خب این چه ربطی داره به محل نزاع ما که شک که در تکلیف است و شبهه تحریمیه؟ اینها با هم هیچ ارتباطی ندارند. خوب دقت کنید، این جواب بر فرضی است که بگوییم مراد از کلام امام که فرمودن این اصبتم به مثل هازا، مراد سید باشه، یعنی اگه دوچار همچه مسئله شدیم و ما حساب کردیم اینجا کفاره یا اقل و اکثر ارتباطیست یا استقلال ربطی به محل نزاع ما نداره. لیکن اگر مشارون الیه هازا حکم سوال باشه به این معنا که اگر به همچه سوالی برخوردید فعلیکم بالاحتیاط، شما احتیاط کنید. اینجا دو احتمال در حدیث، یکی این که مراد به احتیاط یعنی فتوا بدید به احتیاط، این یک احتمال، اگه به همچه سوالی درگیر شدید فتوا بدید به احتیاط. احتمال دوم این است که اگه همچه سوالی از شما شد شما احتیاط کنید و فتوا ندید. خب اگر مراد این دو احتمال باشه باز ربطی به بحث ما نداره، چون امام می‌فرماین در شک در مکلف و به شما فتوا ندید و احتیاط کنید. و بحث ما در شبهه موضوعیت، ببخشید، بحث ما در شبهه حکمیه تحریمیه است. پس خلاصه این که حدیث رو هر جور معنا کنیم ربطی به محل بحث ما نداره. این یه جواب کلی با همه احتمالات. در پایان اضافه می کنم که اصلا این حدیث می فرماید در جایی احتیاط کنید که تمکن از سوال دارید. میتونید برید پیش امام حکم رو بپرسید، اینجا تا وقتی نرفتید احتیاط کنید. خب اینجا ما هم قبول داریم هر جا بتونه انسان خدمت امام برسه باید احتیاط کنه. محل بحث ما جاییست که دسترسی به امام نیست. از روایاتم حکم شبهه رو پیدا نکردیم، در اینجا باید احتیاط کنیم. خلاصه کلام این که این حدیث اول خلاصه ربطی به بحث شبهه تحریمیه نداره. عبارت رو دقت کنید، جواب اما عن الصحيحه فبعدم الدلاله، اما صحیحه اول عبدالرحمن بن حجاج دلالت بر مطلب نمی کنه. چرا؟ لان المشار الیه فی قوله علیه السلام بمثل هذا، چون مشار الیه در قول امام علیه السلام بمثل هذا دو تا احتمال داره، اما نفس واقعه السیب یا مراد از این اصبتم بمثل هذا ولم تدرو مراد این است که اگر کسی درگیر همچه مسئله ای شد خودش رفت سیف کرد حکم رو ندونست چه کنه و اما ان یکون سوال عن حکمها، و یا مراد اینه اگر کسی از شما سوال کرد حکمشو ندونستید چه کنید. حالا در طبق هر دو احتمال حرف میزنم، میفرمان بحث ربطی به اصلا شبهه تحریمیه نداره، هیچ ربطی به شبهه محل بحث ما نداره، شبهه حرمت. و علال اول بنابر احتمال اول که به مثل هازا مراد سید باشه، اگه سیدی کردید و بعد نفهمیدید کفاره چگونه باشه، اینجا به انجعلن المورد، اگر مورد رو از قبیل اقل و اکثر غیر ارتباطی دانستیم استقلالی، اگر مورد رو قرار دادیم از قبیل شک در تکلیف، ما در مقدمه گفتیم اقل و اکثر استقلالی بر میگرده به شک در تکلیف، نسبت به اکثر در تکلیف شک داریم براءت جاری میکنیم، اگر مورد رو از قبیل شک در تکلیف قرار دادیم خودشون توضیح میدن به این معنا ان وجوب نصف الجزاء على كل واحد متقید اصلا متيقن، وجوب نصف کفاره بر هر یک یقینی است، اما و يشك في وجوب نصف الاخر عليه، شک داریم در وجوب نصف دیگر بر اون شخص، فيكون من قبيله، پس اینجا مثال میباشد از قبیل وجوب اداء دین، اون چنون دینی که مردد بین اقل و اکثر هستش، اقل و اکثر غیر ارتباطی استقلالی، و قضاء الفوائت المردده، مثل قضای نمازهای قضایی که مردده، انسان یقین داره نماز قضا داره نمیدونه 100 تا یا 150 تا هست، خب اینجا اقل و اکثر هست استقلالی هست، اینجا همه میگن براءت جاری کنیم، لذا میفرمایند و احتیاط کردن فی مثل هازا غیر لازمه، احتیاط در مثل این مورد اقل و اکثر استقلالی لازم نیست به اتفاق و به اجماع همه علما، لانه شک فی الوجوب، چون اینجا در حقیقت نسبت به اکثر شک در تکلیف داریم و در شک در تکلیف اینجا ما براءت جاری میکنیم، و علا تقدیر قولنا به وجوب الاحتیاط فی مورد روایه، ثانیا ما بگیم اصلا نه اینجا اقل و اکثر است غیر ارتباطی هم هست، لکن دلیل خاص داریم برای اینکه اینجا باید احتیاط کنیم، میفرمان خود شما اینجا احتیاط کنید، اینجا ربطی به محل بحث ما نداره، شبه وجوبیت محل بحث ما چیز دیگری است، و علا تقدیر قولنا، در تقدیر قول ما به وجوب احتیاط کردن در مورد روایت و امثال روایت، مما سبب تکلیف و بید، از اون مواردی که تکلیف در اینجا ثابت شده است، خلاصه یقین به تکلیف دارید، شکی در مکلف و به دارید، اینجا باید احتیاط کنید، لعجل هذه الصحیحه و غیرها، به خاطر این روایت و غیر این روایت، در این اقل و اکثر ولو غیر ارتباطی هستند، لکن این صحیحه میگه باید احتیاط کنید، خب این لم یکن ما نحن فیه من الشبهه مماثلا له، محل نزاع ما از شبهه که مماثل با این مورد نیست، محل نزاع ما مثل این مورد نیست، چرا؟ به خاطر دو تا دلیل ما از خارج گفتیم، یک شو شیخ انصاری ذکر میکنه، لعدم ثبوت تکلیف فیه رأسن، به خاطر این که در محل نزاع ما نحن فیه از شبهه تکلیف رأسن ثابت نیست، در محل نزاع ما اولا شک در تکلیف داریم، خب در اینجا شک در مکلف و به داریم، یقین به تکلیف داریم، اینجا احتیاط کن، چرا در شک در تکلیف هم شما بگی احتیاط، اونجا براءت جاری میکنیم، این اولا، ثانیا اونجا شبهه وجوبیه است، مورد روایت شبهه وجوبیه است، محل بحث ما شبهه وجوبیه نیست، چطور این دو رو با هم قیاس میکنید؟ جای قیاس نیستش. این یه احتمال، و ان جعلنا المورد من قبیل الشک فی متعلق التکلیف و هو المکلف به، اگر ما مورد رو از قبیل اقل و اکثر غیر استقلالی دانستیم، ارتباطی دانستیم، اگر قرار دادیم مورد رو از قبیل شک در متعلق تکلیف که شک در مکلف به باشد، لکون الاقل، به خاطر اینکه اقل علی تقدیر وجوب الاکثر، اقل بر تقدیری که اکثر واجب نباشد، غیر واجب، اونم مستقلا واجب نیست، نظیر وجوب سلام در نماز، در مقدمه توضیح دادیم اقل و اکثری که غیر استقلالی هستن ارتباطی هستن، معناش اینه که اگه اکثر واجب باشه شما اقل رو انجام بدید، اقل لغو است و بدون ارزش خواهد بود، اینجا همین ملاک رو بیان میکنن، لکون الاقل، به خاطر اینکه اقل بر تقدیر وجوب اکثر واجب، مستقلا نباشد بلکه لغو و باطل باشه، نظیر وجود سلام در نماز. اگه سلام در نماز واجب باشه، شما نماز بدون سلام بخونید، نماز لغو است و هیچ گونه ثمره ای ندارد. خب اگر مورد ما از قبیل این مورد باشد، میفرمایند احتیاط کنا به امکان مذهب جماعت، ولو احتیاط در اینجا مذهب گروهی از اصولیین است، الا ان ما نحن فی من الشبهة الحکمیه، الا اینکه محل نزاع ما از شبهه حکمی تحریمی، لیس مثلا لمورد روایه، این مثل تماثلی تناسبی با مورد روایت نداره، چون اینجا شک در مکلف بوده است، محل بحث ما شک در تکلیف است، لان الشک فیه فی اصل تکلیف، چون شک در محل نزاع ما شک در اصل تکلیف است، چون شک در اصل تکلیف است لذا ربطی به محل بحث ما نداره، روایت شک در مکلف بوده است، محل بحث ما شک در تکلیف است. این یک جواب با همه احتمالات ذکر شد. جواب آخری که ذکر میکنن هازا ما ان ظاهر الروایه، این جواب رو داشته باش با اضافه کردن این جواب، با اینکه ظاهر روایت از تمکن و صورت تمکن و قدرت از من استعلام حکم الواقعه، در جای روایت میگه احتیاط کن که شما تمکن داری از استعلام کردن به دست آوردن حکم واقعه را به سوال و تعلم در ما بعد، یعنی بعدا میتونید برید از امام بپرسید، سوال کنید، حکم واقعه رو بدونید، اینجا احتیاط کنید تا از امام سوال نکردید دست نزنید. خب این رو همه قبول دارن، ولا مزایقت عن القول به وجوب الاحتیاط، مزایقه این نیست از قول به وجوب احتیاط کردن در این واقعه شخصیه، حتی تعلم المسئله، تا وقتی که مسئله دانسته بشود، لما یستقبل من الوقایع، برای وقایع آینده انسان اینجا بایسته، شبهه رو مرتکب نشه، بره از امام سوال کنه تا این که حکم رو بفهمه. خب اینجا همه قبول دارن موردی که آدم تمکن داره بره از امام سوال کنه، انسان باید احتیاط کنه. محل بحث ما در جایی است که به امام معصوم هیچ گونه تمکنی از وصول به امام معصوم نیست، و از طرف دیگر در روایات هم حکمش بیان نشده است. اینجا ما قائل به براءت هستیم و منه یظهر، از این جواب ما ظاهر میشه، انه ان کان المشار الیه بهذا، اگر مشار الیه به کلمه هذا، سؤال از حکم واقعه باشد. ما تا اینجا گفتیم اگر مشار الیه هذا سید باشه، این دو حالت داره، اقل و اکثر است، در هر دو حالت ربطی به بحث ما نداره. اگر مشار الیه هذا سؤال از حکم باشه، امام میفرمایند اگه کسی از شما سوال کرد جواب و ندونستید احتیاط کنید. اینجا دو احتمال داره، اگر مشارون الیه هذا سوال از حکم واقعه باشه، کما هو ثانی، چنانچه همین معنا احتمال دوم از دو شبه تردید بود. ما در ابتدای جواب گفتیم که این فراز از روایت مردد بین این که مراد سوال از حکم باشه و یا سوال از سیر باشه. اگر سوال از حکم باشد، فإن اريد، اگر اراده شود به احتیاط کردن در این سوال، فتوا دادن به احتیاط، اگر بگید مراد اینه که اگه کسی از شما مورد این شبهه رو سوال کرد، شما فتوای به احتیاط بدهید، بگید احتیاط کنه، این نفعی ندارد در ما نحنفی، ربطی به محل بحث ما نداره. امام میفرمان اگه کسی از شما سوال کرد، یقین به تکلیف داشت، شک در مکلف و بیداشت، بهش بگید احتیاط بکنه، محل بحث ما در شک در تکلیف است. پس این هم ربطی به محل نزاع ما نداره. و اگر اراده شود از احتیاط کردن، احتراز کردن از فتوا در این شبه اصلا، اگر بگید مراد امام اینه اگه کسی از شما سوال کرد شما احتیاط کنید، یعنی حتی فتوا هم ندید، احتراز کنید از فتوا دادن در شبه اصلا، حتی به احتیاط کردن، یعنی در این مورد شبهه هیچی نگید، حتی فتوای به احتیاط هم ندید، فکذالک، بازم نفعی به محل بحث ما نداره. چرا؟ چون بحث در شک در مکلف و به است، محل نزاع ما شک در تکلیف است، بین این دو از زمین و آسمان فاصله است، این دو با هم ارتباطی ندارند. فعلی یه نتیجه گرفتیم که این روایت ربطی به محل بحث ما نداره، مربوط به بحث شک در مکلف و به است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.